هوش مصنوعی فقط چت جی پی تی نیست. یه زمانی بود ما میگفتیم ماشین لرنینگ، یادگیری ماشین، شبکه عصبی و حالا همه میگن هوش مصنوعی. به خدا هوش مصنوعی با چت جی پی تی به دنیا نیومد و به خدا همه هوش مصنوعی چتبات و ال‌ال‌ام نیستن. در واقع ظهور چتبات‌های قدرتمندی مثل چت جی پی تی باعث شده خیلی‌ها فکر کنن هوش مصنوعی خلاصه شده در همین مدل‌های زبانی بزرگ، در حالی که مدل‌های زبانی بزرگ فقط بخش کوچکی از دنیای وسیع هوش مصنوعی هستند. تو این مقاله می‌خوایم ببینیم ال‌ال‌ام چیه و چه کاربردی داره و بعدش به زبان ساده با بقیه شاخه‌های مهم AI آشنا بشیم تا معلوم شه هوش مصنوعی واقعاً چیاست. مدل‌های زبانی بزرگ LLM و بخش کوچکی در AI، مدل زبانی بزرگ که به اختصار LLM گفته میشه، یه نوع سیستم هوش مصنوعیه که برای درک و تولید زبان انسانی طراحی شده. این مدل‌ها رو بزرگ صدا میزنن چون تعداد پارامتراشون، همون تنظیمات داخلی شبکه عصبی، به میلیاردها میرسه و میتونن الگوهای پیچیده زبان رو یاد بگیرن. نتیجهش اینه که LLM ها میتونن متن‌هایی تولید کنن که در نگاه اول خیلی شبیه متن نوشته شده توسط آدمه. مثلا چت جی پی تی از شرکت اوپن AI یکی از بزرگترین و قویترین مدل‌های زبانی بزرگه که این روزها اسمش سر زبون‌ها افتاده. مدل‌های معروف دیگه هم هستن، مثل گوگل جمینی از گوگل یا کلاد از انتروپیک یا دیپ سیک چینی که اخیراً هم سر و صدا به پا کرد که اونا هم LLM محسوب میشن. LLM ها چه کارایی بلدن؟ خیلی کارها. میتونن به سوالهای کاربر جواب بدن، مقاله یا داستان بنویسن، چت کنن، زبان رو ترجمه کنن یا حتی کد برنامه نویسی تولید کنن. برای آموزش این مدل‌ها حجم عظیمی از متن، کتاب، مقاله، صفحات وب به خوردشون میدن تا کم کم روابط و معنی‌ها رو یاد بگیرن. کاربرد عملیشون رو احتمالاً خودتون تجربه کردین. از چتبات‌هایی مثل چت جی پی تی که باهاش صحبت می‌کنین گرفته تا مثلا دستیارهای هوشمند توی بعضی اپلیکیشن‌ها که متن رو خلاصه می‌کنن یا ایمیل پیشنویس می‌کنن، با این حال هرچند مدل‌های زبانی بزرگ پیشرفته‌اند، اما همه هوش مصنوعی نیستند. هوش مصنوعی شاخه‌های متنوعی داره که هر کدوم کارهای متفاوتی انجام میدن و تاریخچه خودشونو دارن. برای اینکه بهتر تصور کنیم، کافیه بدونیم LLM فقط یکی از شاخه‌های یادگیری ماشین و پردازش زبان طبیعی تو هوش مصنوعی به حساب میاد و تازه همه مسائل AI هم به زبان مربوط نمیشه. در تصویر زیر نقشه هوش مصنوعی رو می‌بینید که شاخه‌های مختلف این حوزه رو نمایش می‌دهد. این نمودار ذهنی به خوبی نشان می‌دهد که حوزه‌های نظیر یادگیری ماشین، بینایی کامپیوتر، پردازش زبان، رباتیک، سیستم‌های خبره، هر کدام شاخه‌ای مجزا از AI هستند و مدل‌های زبانی مانند چت جی پی تی تنها یکی از زیر شاخه‌های یادگیری عمیق در سمت راست تصویر هستند، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق. قلب تپنده هوش مصنوعی یکی از مهمترین شاخه‌های AI که احتمالاً زیاد اسمشو شنیدین، یادگیری ماشین، ماشین لرنینگ هست. ایده اصلی یادگیری ماشین اینه که به جای اینکه مستقیم به کامپیوتر بگیم چی کار کنه، خودش با دیدن داده‌ها الگوها رو یاد بگیره. مثلا به جای اینکه هزاران قانون برای تشخیص اسپم بنویسیم، یک الگوریتم یادگیری ماشین میتونه با دیدن کلی ایمیل اسپم و غیر اسپم خودش یاد بگیره چه ایمیل های اسپمن و چه ها اسپم نیستن. در واقع یادگیری ماشین یعنی ساخت سیستم ها یا مدل هایی که با استفاده از داده ها به مرور زمان عملکردشون بهتر میشه. یادگیری ماشین از همون اوایل تاریخچه هوش مصنوعی مطرح بوده. حتی میشه گفت یکی از اولین برنامه‌های موفق AI در دهه 50 یه برنامه ساده شطرنج یادگیر بود. اما پیشرفت جدی اون از دهه 1980 و 990 شروع شد و در دهه 2010 با ظهور یادگیری عمیق دیپ لرنینگ اوج گرفت. یادگیری عمیق در واقع زیر شاخه از یادگیری ماشینه که از شبکه های عصبی چند لایه استفاده می کنه. شبکه های الهام گرفته از مغز انسان که لایه لایه نورون های مصنوعی داره. هرچی لایه ها بیشتر باشه و داده بیشتری بهش بدیم، شبکه عمیق‌تر میشه و میتونه الگوهای خیلی پیچیده رو هم یاد بگیره. برای همین بهش میگن عمیق. امروزه بخش عمده ای از موفقیت‌های بزرگ AI مدیون یادگیری عمیق با شبکه‌های عصبیه. یادگیری ماشین الان تو خیلی از جنبه‌های زندگی ما حضور داره. برخی از کاربردهای مهم یادگیری ماشین عبارتند از ترجمه ماشینی، مثلا ترجمه‌های خودکار در گوگل ترنسلیت که با هوش مصنوعی انجام میشه و کیفیتش در سال‌های اخیر خیلی بهتر شده. پیشبینی وضعیت هوا، مدل‌های ML میتونن با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و تاریخی هوای روزهای آینده رو نسبتاً دقیق پیشبینی کنن. تشخیص هرزنامه، اسپم، سرویس‌های ایمیل مثل جیمیل با الگوریتم‌های یادگیری ماشین ایمیل‌های مزاحم رو فیلتر می‌کنن که به صندوق ورودی شما نرسن. تشخیص تقلب مالی. بانک‌ها و شرکت‌های کارت اعتباری با ML تراکنش‌های مشکوک رو شناسایی می‌کنن. مثلا اگر کارت شما در دو کشور همزمان استفاده شه، هشدار میده. شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام یا توییتر با الگوریتم‌های یادگیرنده تعیین می‌کنن چه پست‌ها یا توییت‌هایی رو به شما نشون بدن تا بیشتر براتون جالب باشه. تشخیص بیماری و پزشکی. از ML برای تحلیل تصاویر پزشکی مانند عکس رادیولوژی یا MRI و تشخیص تومورها یا پیشبینی ریسک بیماری‌ها استفاده میشه. همونطور که می‌بینین، یادگیری ماشین یک ابزار همه‌کار است، از فیلتر کردن ایمیل گرفته تا تشخیص چهره و توصیه فیلم، همه جا کاربرد داره. خیلی از شرکت‌های بزرگ فناوری اساس کارشون رو ML گذاشتن. گوگل تو موتور جستجوش از الگوریتم‌های یادگیری ماشین مثل رنک برین استفاده کرده که نتایج رو بر اساس فهم بهتر منظور کاربر بهبود میده. آمازون برای پیشنهاد دادن کالاهای مرتبط به مشتری‌ها از الگوریتم‌های ML استفاده می‌کنه. اپل وقتی قابلیت‌های سیری یا حتی فیس آیدی رو توسعه میده، داره از یادگیری ماشین بهره میبره. به طور خلاصه یادگیری ماشین ستون فقرات خیلی از سیستم‌های هوشمند امروزیه. یک نقطه عطف مهم در تاریخ یادگیری ماشین و به خصوص یادگیری عمیق سال 2012 بود. در این سال یک شبکه عصبی عمیق به نام الکس نت در یک مسابقه تشخیص تصویر به اسم ایمیج نت رکورد و شکست و با اختلاف زیادی بهتر از بقیه عمل کرد. اون مسابقه نشون داد که شبکه‌های عمیق میتونن بینایی کامپیوتر رو متحول کنن که در بخش بعد بهش میپردازیم. بعد از اون موجی از موفقیت‌های یادگیری عمیق تو کارهای مختلف به راه افتاد که باعث شد شرکت‌ها و دانشگاه‌ها سرمایه‌گذاری عظیمی روی این روش‌ها بکنن. پردازش زبان طبیعی از ترجمه تا تجزیه احساسات. پردازش زبان طبیعی Natural Language Processing یا NLP شاخه ای از AI که هدفش اینه کامپیوترها بتونن زبان انسان رو درست بفهمن و تولید کنن. مدل‌های زبانی بزرگ مثل ChatGPT که بالاتر گفتیم خودشون جزئی از پیشرفت‌های همین حوزه‌ن. اما NLP فقط ChatGPT نیست. مثلا سیری در آیفون یا دستیار گوگل، گوگل اسیستنت. رو در نظر بگیرین، اینها باید صدای شما رو تبدیل به متن کنن. متن رو بفهمن چی می‌خواین. جواب مناسب رو به زبان طبیعی تولید کنن و اگر لازم باشه دوباره به صدا تبدیل کنن. همه این مراحل مسائل اصلی NLP و همچنین تشخیص گفتار رو در بر میگیره. یکی از کاربردهای قدیمی و خیلی پراستفاده پردازش زبان ترجمه ماشینیه. حتما یادتونه حدود یکی دو دهه پیش ترجمه های کامپیوتری چقدر خنددار و ناشیانه بودن. اون موقع بیشتر از روش های مبتنی بر قواعد دستنویس یا آماری ساده استفاده می شد. ولی امروز به لطف مدل‌های یادگیری عمیق در NLP مثل مدل‌های ترانسفورمر که پایه گوگل ترنسلیت امروزی هستن، کیفیت ترجمه‌ها خیلی بالا رفته. مثلا ترجمه انگلیسی به فارسی گوگل یا برعکس، حالا دیگه اغلب جملات قابل فهم و درست ترجمه میشن، چیزی که 10 سال پیش یک رویا بود. یکی دیگه از وظایف جالب NLP تحلیل احساسات تو متنه. یعنی مثلا یک برنامه بتونه تشخیص بده یک نقد یا توییت لحنش مثبت یا منفی. شرکت‌ها از این فناوری استفاده می‌کنن تا بازخورد مشتری‌هاشون رو بسنجن. یا فیسبوک و توییتر هم برای پیدا کردن پست‌های توهین‌آمیز یا خشونت‌بار از چنین ابزارهایی بهره می‌برن که متن رو بررسی می‌کنه و علامت‌گذاری می‌کنه. چت‌بات‌ها هم بخشی از NLP هستن. البته نسل جدید چتبات ها مثل چت جی پی تی کاملا مبتنی بر یادگیری عمیقن. اما قبل از اونها هم چتبات های ساده تری داشتیم. شاید شنیده باشین که در دهه 960 اولین چتبات به اسم ایلایزا ساخته شد که نقش یک روانکاو رو بازی می کرد و با چند الگوی ساده متنی وانمود می کرد داره باهاتون همدلی می کنه. اون یک مثال اولیه از پردازش زبان مبتنی بر قوانین بود. بعدها چتبات‌های پیشرفته تری هم اومدن که در خدمات مشتریان شرکت‌ها به کار می‌رفتن و بر اساس یک سری سناریویی از پیش تعریف شده پاسخ می‌دادن. امروز با ترکیب تشخیص گفتار و پردازش زبان طبیعی دستیارهای صوتی قدرتمندی داریم. الکسای آمازون رو در نظر بگیرین. که میتونه ازتون فرمان صوتی بگیره و مثلا چراغ‌های خونه رو خاموش کنه یا آهنگ پخش کنه. این سیستم باید صدای محیط شما رو به خوبی تشخیص بده. NLP پلاس پردازش صوت و بفهمه منظور شما چیه. خوشبختانه دقت تشخیص گفتار در سالهای اخیر به حدی رسیده که بعضی سیستم‌ها به دقتی نزدیک انسان دست پیدا کردن. مثلا مایکروسافت در 2017 اعلام کرد که سیستم تشخیص گفتارش در یک آزمون به پای دقت انسان رسیده. این یعنی پیشرفتی فوق‌العاده در شاخه پردازش زبان و گفتار که زندگی روزمره‌مون رو راحت تر کرده. بینایی ماشین Computer Vision وقتی کامپیوترها می‌بینند، یکی دیگه از شاخه های جذاب هوش مصنوعی بینایی ماشین یا بینایی کامپیوتره که تلاش میکنه کامپیوترها بتونن دنیای بصری رو درک کنن. یعنی چی؟ یعنی مثلا بتونن توی عکس یا ویدیو تشخیص بدن چه چیزهایی وجود داره. این یه گربه است یا سگیه؟ چند نفر تو تصویرن؟ پلاک این ماشین چنده؟ آیا این تصویر یک تومور رو در عکس MRI نشون میده یا نه؟ تمام اینا مسائلی هستن که بینایی ماشین باهاش سر و کار داره. بینایی ماشین تاریخچه جالبی داره. از همون اوایل AI در دهه 60 میلادی دانشمندا دوست داشتن کامپیوترها بتونن ببینن، ولی سالها این پیشرفت خیلی کند بود چون درک تصویر واقعا کار سختیه. مغز ما میلیون ها سال تکامل داشته تا چشممون اطلاعات رو پردازش کنه. تا مدت ها الگوریتم های بینایی ماشین محدود بودن و مثلا فقط میتونستن لبه های پکساو رو تو عکس تشخیص بدن یا الگوهای ساده رو پیدا کنن. نقطه عطف بزرگ همونطور که بالا اشاره کردیم سال 2012 اتفاق افتاد که یک شبکه عصبی عمیق تونست در تشخیص اشیا در تصاویر به طرز شگفت‌آوری بهتر از روش‌های قدیمی عمل کنه. از اون به بعد تقریباً تمام رکورد‌های تشخیص تصویر، تشخیص چهره و باز شبکه‌های عصبی جدید جابجا شد. کاربردهای بینایی ماشین امروز خیلی گسترده است. چند تا مثال ملموس: تشخیص چهره. دوربین گوشی‌های هوشمند مثل فیس آیدی در آیفون از AI برای شناسایی چهره شما استفاده می‌کنن که قفل گوشی باز شه. یا فیسبوک و گوگل فوتوز هم وقتی عکس آپلود می‌کنین، چهره دوستان رو تشخیص میدن و پیشنهاد تگ میدهند. خودروهای خودران. ماشین‌های خودران مثل محصولات تسلا یا پروژه ویموی گوگل پر از دوربین و سنسورن. این خودروها با استفاده از بینایی ماشین محیط اطرافشون رو می‌بینن. مثلا خطوط جاده، عابر پیاده، تابلوهای راهنما و بقیه ماشین‌ها رو تشخیص می‌دهند و بعد هوش مصنوعی تصمیم می‌گیره چه جوری رانندگی کنه. همین الان هم بسیاری از ماشین‌های جدید دارای سیستم‌های کمک راننده مثل ترمز اضطراری خودکار یا کروز کنترل هوشمند هستند که با دوربین جلو ماشین جلویی رو تشخیص میدن و سرعت رو تنظیم می‌کنن. پزشکی. AI در بینایی ماشین به پزشکا کمک می‌کنه سریع‌تر و دقیق‌تر تشخیص بدن. برای مثال الگوریتم‌های بینایی میتونن تصاویر رادیولوژی یا اسکن رو آنالیز کنن و موارد مشکوک به سرطان یا بیماری‌های دیگر رو علامت بزنن تا پزشک بررسی کنه. در برخی آزمایش‌ها حتی دقت این سیستم‌ها با متخصصان انسانی برابری کرده. نظارت و امنیت. تو دوربین‌های مداربسته پیشرفته AI میتونه افراد یا اشیاء خاصی رو ردیابی کنه. مثلا در فرودگاه‌ها یک سیستم نظارتی هوشمند میتونه چهره افراد تحت تعقیب رو در ویدیوهای زنده تشخیص بده و هشدار بده. فیلترها و واقعیت افزوده با فیلترهای بامزه اینستاگرام یا اسنپ چت بازی کردین که روی صورتتون عینک یا سبیل میذاره. این هم نوعی بینایی ماشینه که اجزای صورت رو تشخیص میده و گرافیک رو درست جاگذاری میکنه. بینایی ماشین به قدری مهمه که شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری سنگینی روش کردن. گوگل یه پایگاه داده عظیم به نام گوگل ایمیجز و ابزار جستجوی تصویری داره که از تکنیک‌های AI بهره می‌بره. مایکروسافت و آمازون سرویس‌های پردازش تصویر ابری ارائه دادن که توسعه دهنده‌ها می‌تونن تو برنامه‌هاشون استفاده کنن. مثل تشخیص صحنه عکس یا شناختن متن داخل تصویر. حتی در اینستاگرام هم الگوریتم‌هایی کار می‌کنن که تصاویر نامناسب رو تشخیص بدن و پاک کنن یا برعکس بفهمن علایق بصری شما چیه و مشابه همونها رو بهتون پیشنهاد بدن. روباتیک و سیستم‌های خودران، هوش مصنوعی در دنیای فیزیکی. وقتی حرف از هوش مصنوعی میشه، شاید تصویر ربات‌های انسان نما تو ذهن خیلی ها بیاد. واقعیت اینه که روباتیکس یک شاخه مهم و جدا از AI محسوب میشه، ولی این دو حوزه خیلی به هم نزدیکن. روباتیک بیشتر درباره ساخت ربات‌های فیزیکی و مکانیک و کنترل اوناست، در حالی که AI درباره هوشمند کردن رفتار اون ربات هاست. ترکیب این دو میشه چیزی که در خودروهای خودران یا ربات‌های پیشرفته می‌بینیم. یک ماشین که هم توانایی حرکت و انجام کار داره، هم تصمیم‌گیری هوشمند. تاریخ روباتیک و AI تقریباً هم عصره. اولین ربات‌های متصل به هوش مصنوعی در دهه 1960 توسعه پیدا کردند. مثلا ربات معروف شیکی که در سال 1966 در مؤسسه استنفورد ساخته شد، از اولین ربات‌هایی بود که میتونست محیط اطرافشو تا حدی درک کنه و بر اساس دستورات حرکت کنه. از اون زمان تا الان ربات‌ها پیشرفت زیادی داشتن. در صنعت سال‌هاست که بازوهای روباتیک در کارخانه‌های خودروسازی کار جوشکاری و مونتاژ رو انجام میدن. اون ربات‌ها هرچند خیلی دقیق و قوی‌اند، اما باهوش نیستن و معمولاً برنامه ثابتی دارن. با ورود AI دارن انعطاف‌پذیرتر و هوشمندتر میشن. یک نمونه جذاب ربات‌های کمپانی باستان داینامیکس هستند که شاید ویدیوهاشون رو دیده باشین. ربات‌های سگمانند یا انسان نمایی که میدونن چطور بدونند، بترند یا تعادل خودشونو حفظ کنند. این ربات‌ها از ترکیب حسگرها برای بینایی و تعادل و الگوریتم‌های هوشمند بهره می‌برند تا حرکاتشون رو با محیط تطبیق بدن. مثلا وقتی هولشون بدی نمی‌افتن، چون AI تصمیم می‌گیره چطور پاشونو بذارن که تعادل برگرده. اما ملموس‌ترین نمونه ادغام رباتیک و هوش مصنوعی همون ماشین‌های خودران هست که بالاتر اشاره کردیم. یه خودروی خودران در واقع یک ربات چهارچرخ بزرگه. این ربات باید ببینه، حس‌هایی مثل دوربین و رادار اطراف رو اسکن می‌کنن، فکر کنه، با AI تحلیل کنه که الان یه آبر داره رد میشه. اون جلو ترافیک، سرعت مجاز فلانه. پس باید ترمز کنه یا سبقت بگیره و عمل کنه پدال و فرمان رو کنترل کنه. شرکت تسلا صراحتاً اعلام کرده که برای رسیدن به رانندگی خودکار کامل تنها راه استفاده از هوش مصنوعی و برنامه ریزی مسیره. تسلا برای سامانه اتوپایلوت خودش شبکه‌های عصبی عمیق تربیت کرده که فقط با دوربین بدون نیاز به لیزرهای گرون قیمت محیط رو درک کنن و ماشین رو هدایت کنن. همچنین تسلا یک ربات انسان نما به نام آپتیموس هم در دست توسعه داره که هدفش انجام کارهای تکراری و خطرناک به جای انسان هاست. این ربات هم مغزش قرار همون شبکه‌های عصبی و هوش مصنوعی باشه که درک محیط و تصمیم گیری میکنه. از ربات‌های مشهور دیگه میشه به ربات‌های صنعتی خود مختار اشاره کرد که در انبارهای آمازون هزاران تای اونها مشغول جابجا کردن قفسه‌ها و دسته‌ها هستند تا کالاها سریع به دست مشتری برسه، یا پهپادهای خودران که مثلا برای بررسی خطوط لوله نفت یا تحویل بسته‌ها پروژه آزمایشی آمازون پرایم ایر به کار میرن. همه اینها ترکیبی از سخت افزار روباتیک و الگوریتم های AI هستند که به دستگاه قابلیت خودمختاری میده. خودمختار بودن یعنی بدون نیاز به اپراتور انسانی وظیفه‌شو انجام بده. در ایران هم حوزه روباتیک هوشمند بی نصیب نبوده. از پهپادهای پیشرفته گرفته تا ربات‌های آموزشی دانشگاه‌ها که در مسابقات بین المللی روبوکات شرکت می‌کنند، همه نشون دهنده گسترش این شاخه است. خلاصه این که AI وقتی با روباتیک ترکیب شه به ماشینا جان میده تا تو دنیای واقعی برامون کار کنن، از رانندگی و نظافت گرفته تا کار در معادن یا مأموریت‌های فضایی، سیستم‌های خبره و هوش نمادین. قدیمی‌های باهوش قبل از اینکه یادگیری ماشین و شبکه عصبی اینقدر مطرح بشه، یه رویکرد دیگه در هوش مصنوعی خیلی محبوب بود به اسم سیستم‌های خبره، expert systems. سیستم خبره یعنی سیستمی که دانش و قوانین یک خبره، انسان متخصص، رو داخل خودش داره و میتونه مثل اون تصمیم بگیره. مثلا تصور کنین یه برنامه کامپیوتری داشته باشیم که مثل یک پزشک با تجربه بتونه از روی علائم بیمار تشخیص بده چه بیماری داره. برای ساخت چنین برنامه‌ای تو دهه‌های 70 و 80 میلادی دانشمندا اومدن کلی قاعده ایفتن توش نوشتن. مثلا اگه تب بالای 38 درجه و سرفه شدید، آنگاه احتمالاً ذات‌اللریه. به این ترتیب یه پایگاه دانش از قوانین ایجاد می‌کردن و برنامه میتونست با پرسیدن سوالاتی از کاربر به نتیجه برسه. اولین سیستم‌های خبره در اوایل دهه 1970 ساخته شدند و تا دهه 1980 این حوزه به اوج خودش رسید. یکی از اولین سیستم‌های خبره موفق میسین بود که در سال 1974 در دانشگاه استنفورد توسعه داده شد و برای تشخیص عفونت‌های خون و تجویز آنتیبیوتیک به کار می‌رفت. میسین در آزمایش‌ها تونست به خوبی پزشکان متخصص عمل کنه و نشون داد چنین چیزی شدنیه. بعد از اون سیستم‌های خبره در حوزه‌های دیگه هم ساخته شدن. از تشخیص بیماری‌های گیاهان گرفته تا مشاوره مالی. یک نمونه مشهور دیگه اکسکون بود که شرکت دک در دهه 80 برای پیکربندی خودکار کامپیوترهای سفارشی ساخت. این سیستم با داشتن قوانین تخصصی تونست میلیون ها دلار برای شرکت صرفه‌جویی کنه. ویژگی سیستم‌های خبره اینه که قوانین و دانش به صورت صریح توی اونها کدنویسی شده. به این رویکرد گاهی میگن هوش مصنوعی نمادین، سیمبولیک AI، چون دانش به شکل نمادها و قواعد منطقی در میاد. مزیت این روش اینه که آدم میفهمه چرا سیستم یه تصمیمی گرفت، چون قوانینش معلومه. ولی عیبش اینه که تهیه اون قوانین خیلی سخته و زمان بره و سیستم در مواجهه با شرایط جدید که قانون براش نداره عاجز میمونه. امروزه با اومدن یادگیری ماشین از سیستم‌های خبره کلاسیک کمتر استفاده میشه، چون NL میتونه خودش از داده قانون رو کشف کنه، ولی هنوز هم هوش نمادین کاملا کنار گذاشته نشده. ترکیب رویکردهای مبتنی بر دانش سریع با یادگیری ماشین خیلی مورد توجهه. حتی ChatGPT که یه مدل زبانیه، پشت صحنه دانشنامه بزرگ ویکی‌پدیا و بیسونگه که خونده تو مغزش داره، ولی نمیتونه مثل سیستم خبره توضیح بده چرا جوابی رو داده، چون دانشش به صورت کد مشخص نیست. در کاربردهای حساس مثل پزشکی یا حقوق، بعضی ها ترجیح میدن هنوز از سیستم‌های خبره یا حداقل سیستم‌های AI قابل توضیح Explainable AI استفاده کنن که بشه دلایل تصمیم رو ردیابی کرد.
سیستم‌های توصیه‌گر، راهنمای انتخاب در زندگی دیجیتال. تقریباً همه ما هر روز با سیستم‌های توصیه‌گر سر و کار داریم، حتی اگه اسمشون به گوشمون نخورده باشه. وقتی توی فیلیمو یه سریال رو تموم می‌کنین و سیستم چند تا سریال دیگه رو پیشنهاد میده که شاید دوست داشته باشین، این کار یه الگوریتم توصیه‌گره. وقتی دیجیکالا زیر یک محصول میگه خریداران این کالا فلان کالا را هم خریده‌اند، باز هم یک سیستم توصیه‌گر داره پیشنهاد میده. حتی اینستاگرام که تصمیم میگیره چه پست‌هایی رو تو صفحه اکسپلور به شما نشون بده، یا یوتیوب که ویدیوهای بعدی رو ردیف میکنه، همه از همین تکنیک‌ها استفاده میکنن. سیستم توصیه‌گر معمولاً بر پایه یادگیری ماشین بنا شده، اما به قدری مهمه که به عنوان یک شاخه خاص مورد توجه قرار گرفته. انواع روش‌های توصیه وجود داره. بعضی‌ها مبتنی بر تشابه محتوا هستند. مثلا فیلم‌های ژانر کمدی مشابه این فیلم. بعضی‌ها مبتنی بر تشابه کاربران، کسایی که سلیقه‌شون شبیه شما بوده این فیلم رو دوست داشتن. روش مدرن ترکیبی از هر دو و حتی استفاده از شبکه‌های عصبی عمیق برای درک بهتر علایق پنهان کاربره. برای مثال نتفلیکس اعلام کرده الگوریتمش یک سیستم هیبرید ترکیبیه که چندین مدل مختلف رو با هم ترکیب میکنه تا دقیق ترین پیشنهاد رو بده. تاریخچه جالبی هم داره. اوایل دهه 2000 آمازون از اولین پیشروان این حوزه بود و متوجه شد با پیشنهاد دادن اقلام مرتبط میتونه فروشش رو زیاد کنه. سال 2006 نتفلیکس یک چالش معروف برگزار کرد و جایزه بزرگ گذاشت برای تیمی که بتونه دقت توصیه فیلم‌هاشو حداقل 10% بهبود بده. این رقابت باعث پیشرفت زیادی در الگوریتم‌های توصیه‌گر شد. حالا دیگه توصیه‌گرها اینقدر قوی شدن که طبق آمارها 80% از محتوایی که مردم در نتفلیکس تماشا می‌کنن بر اساس پیشنهاد سیستم بوده. این نشون میده الگوریتم چقدر خوب سلیقه شما رو میشناسه. از اونجایی که امروزه با حجم عظیمی از انتخاب‌ها مواجهیم، صدها فیلم، هزاران آهنگ، میلیون‌ها محصول، سیستم‌های توصیه‌گر یه جورایی قطب‌نمای ما در دنیای دیجیتال شدن. البته نگرانی‌هایی هم هست. مثلا اینکه این الگوریتم‌ها حباب سلیقه ایجاد کنن، شما رو فقط در محدوده علاقه قبلی خودتون نگه دارن و تنوع رو کم کنن یا توصیه های جهت دار بدن. اما در کل جزء جدایی ناپذیر تجربه آنلاین فعلی هن و نمونه عملی از هوش مصنوعی که خیلی بی سر و صدا داره کار خودشو می کنه. سایر رویکردهای هوش مصنوعی
از منطق فازی تا هوش ازدهامی، علاوه بر شاخه‌های مشهوری که گفتیم، هوش مصنوعی شامل یه سری تکنیک‌ها و زیرشاخه‌های تخصصی دیگه هم هست که بد نیست با نامشون آشنا بشیم. منطق فازی، فازی لاجیک. این رویکرد رو پروفسور لطفی‌زاده، دانشمند ایرانی تبار، تو دهه 60 میلادی مطرح کرد. ایده اصلیش اینه که برخلاف منطق کلاسیک که همه چیز صفر یا یک، بله یا خیر هست، در منطق فازی درجاتی از درستی داریم. مثلا میتونیم بگیم امروز هوا نسبتاً گرم است. این منطق برای کامپیوترها مفیده تا با مفاهیم مبهم دنیای واقعی کنار بیان. ژاپنی‌ها اولین کسایی بودند که به طور گسترده تو وسایل کاربردی ازش استفاده کردند. مثلا تهویه مطبوع‌های هوشمند که اوایل دهه 9 در ژاپن عرضه شدن با منطق فازی کار می‌کردند. اونها به جای اینکه کمپرسور رو یا کاملا خاموش یا روشن کنن، کم کم دور موتور رو کم یا زیاد می‌کنن تا دما یک نواختر کنترل بشه و مصرف برق کمتر شه. یا یک نمونه جالب‌تر، قطار زیرزمینی سندای در ژاپن اولین قطاری بود که با منطق فازی ترمزهاشو کنترل می‌کرد و گزارش شد حرکتش نرم‌تر شده و 10% صرفه‌جویی انرژی داشته. منطق فازی حتی با سیستم‌های خبره ترکیب شد و در صنایع مثلا کوره‌های سیمان به کار رفت. امروزه اگرچه یادگیری ماشین غالب شده، اما منطق فازی هنوز در سیستم‌های کنترل و بعضی محصولات الکترونیک کاربرد داره. الگوریتم‌های تکاملی evolutionary algorithms، اینها الهام گرفته از نظریه تکامل در زیست شناسی هستند. مثلا الگوریتم ژنتیکی رو در نظر بگیرین که مجموعه ای از جواب‌های ممکن برای یک مسئله رو مثل جمعیت موجودات در نظر می‌گیره و بعد تولید مثل و جهش روی اونا انجام میده تا نسل به نسل جواب‌ها بهتر شن. این روش برای حل مسائل بهینه‌سازی که راه حل دقیقشون سخت پیدا میشه خیلی به کار میاد. یک مثال معروف، ناسا در دهه 90 با الگوریتم ژنتیکی طراحی آنتن فضاپیما رو بهینه کرد و به شکل‌های عجیب اما کارایی رسید که با روش مهندسی معمولی به دست نمی اومد. الگوریتم‌های تکاملی در صنعت برای طراحی قطعات، زمانبندی کارها یا حتی آموزش شبکه‌های عصبی هم استفاده شدن. مثلا گفته میشه شرکت دیپ مایند متعلق به گوگل برای بهبود بعضی از مدل‌های یادگیری عمیقش از جستجوی تکاملی استفاده کرده. هوش ازدهامی swarm intelligence در طبیعت دیدین مورچه‌ها چطور با همکاری هم بهترین مسیر رو به غذا پیدا می‌کنن، یا زنبورها چطور تصمیم می‌گیرن کندوی جدید کجا باشه. الگوریتم‌هایی مثل بهینه‌سازی مورچگان یا بهینه‌سازی ازدحام ذرات از همین رفتار جمعی الهام می‌گیرند. در بهینه‌سازی مورچگان ACO، یک سری مورچه مجازی مسیرهای مختلف حل یک مسئله، مثلا کوتاه‌ترین مسیر تحویل کالا بین چند شهر رو امتحان می‌کنند و فرایند تقویت و تبخیر فرومون رو شبیه‌سازی می‌کنند تا کم کم بهترین مسیر مشخص بشه. نتیجه اینه که میشه مسائل پیچیده مسیریابی یا زمانبندی رو با تقریب خوبی حل کرد. شرکت‌ها برای بهینه‌سازی شبکه حمل و نقل، جریان ترافیک شهری یا حتی چینش ترانزیستورهای یک تراشه از این روش‌ها بهره بردن. هوش ازدهامی یه نمونه جالب دیگه‌ش دسته ای از پهپادهاست که با الگوریتمی شبیه زنبورها بدون برخورد با هم پروازهای گروهی انجام میدن.
محاسبات شناختی Cognitive Computing، این اصطلاح رو بیشتر IBM با سیستم واتسون سر زبون‌ها انداخت. منظور که سعی می‌کنن شبیه فرایندهای فکری انسان عمل کنن، مثلا ترکیب تحلیل زبان، بینایی، داده‌های زمینه و حتی حس‌های دیگه برای درک متن، کانتکست و معنی. واتسون IBM تو سال 2011 تو مسابقه اطلاعات عمومی جپردی قهرمان‌های انسان رو شکست داد و نشون داد ترکیب شاخه‌های مختلف AI میتونه نتایج جالبی بده. امروز هم از مفهوم رایانش شناختی تو برنامه‌های مشاوره پزشکی استفاده میشه. یعنی سیستم‌هایی که مقالات پزشکی رو میخونن، سوابق بیمار رو در نظر میگیرن و به دکتر پیشنهاد درمان میدن.
این شاخه‌ایه که یه مقدار بین رشته‌ای محسوب میشه و شاید تعریف دقیقش هم سخت باشه، اما کلیتش ترکیب چندین تکنیک AI برای رسیدن به تصمیمات شبیه انسانه. موارد بالا تنها چند نمونه بود. شاخه‌های دیگه مثل تحلیل داده و داده‌کاوی که نزدیک به یادگیری ماشینه، نمایش دانش و منطق که به سیستم‌های خبره مرتبطه و حتی موضوعات فلسفی‌تر مثل هوش مصنوعی عمومی AGI هم وجود دارن که هر کدوم دنیای خودشونو دارن. اما فکر کنم برای یک دید کلی همین‌هایی که گفتیم کفایت می‌کنه. دنیای گسترده فراتر از یک چت‌بات، همونطور که دیدیم هوش مصنوعی یه دنیای پهناور با تاریخچه‌ای پر از فراز و نشیب. از سال 1950 که هوش مصنوعی به عنوان یک رشته علمی متولد شد تا امروز چندین موج پیشرفت داشتیم. یه زمان سیستم‌های خبره مد بودن، یه زمان شبکه‌های عصبی، حالا هم مدل‌های زبانی بزرگ. هر کدوم از این موج‌ها یه سری دستاورد به همراه آوردن. مثلا سال 1997 برای همیشه تو خاطره ها موند، چون کامپیوتر IBM دیپ بلو تونست برای اولین بار قهرمان شطرنج جهان گری کاسپاروف رو شکست بده. اتفاقی که نشون داد هوش مصنوعی میتونه در بازی مثل شطرنج از انسان جلو بزنه. بعدش در سال 2016 هوش مصنوعی آلفاگو از شرکت دیپ مایند تونست قهرمان بازی پیچیده گو یعنی لیسدول کره‌ای رو 4-1 شکست بده. اینا رو گفتم که تأکید کنم هوش مصنوعی فقط چتبات خوش صحبت نیست. تو مغز ربات‌ها، تو دوربین ماشین‌ها، تو موتور جستجوها، همه جا هست. برای یک علاقه‌مند غیر متخصص شاید همه این مباحث فنی به نظر بیان، ولی نکته دلگرم کننده اینه که لازم نیست ریاضیدان یا برنامه نویس باشیم تا قدر AI رو بدونیم. همین الانش هم AI داره زندگیمونو راحت تر میکنه. فیلم و آهنگ مطابق میلمون پیشنهاد میده. عکس‌های گوشیمونو خودش دستبندی میکنه. تایپ میکنیم، غلطامونو میگیره. موقع رانندگی هشدار میده حواسمون نیست و ده‌ها کمک ریز و درشت دیگه. پس دفعه بعد که کسی گفت هوش مصنوعی مساوی فلان چت‌باته، میتونیم با لبخند بگیم دنیای هوش مصنوعی خیلی بزرگتر و جالبتر از این حرف هاست. در یک کلام، هوش مصنوعی یک ابزار همه کار است. از گفتگو گرفته تا بینایی، از بازی شطرنج تا رانندگی، هر جا داده باشه و تصمیم، پای AI وسطه. ChatGPT و مدل‌های زبانی بزرگ نشون دادن که چقدر این پیشرفت‌ها میتونن جلوی چشم عموم هم بیان و همه رو شگفت‌زده کنن. اما همزمان نباید تاریخچه و سایه شاخه‌های ریشه‌دار رو فراموش کنیم. این شاخه‌ها مثل تکه‌های یه پازلن که کنار هم تصویر کاملی از مفهوم هوش مصنوعی رو می‌سازن. امیدوارم این مرور دوستانه بهتون کمک کرده باشه که تصویر بزرگتر AI رو ببینین و از گستردگیش لذت ببرین. آینده‌ای که در پیشه احتمالاً ترکیبی از همه این تکنیک‌ها رو به کار می‌گیره تا ماشین‌ها رو باهوش‌تر و زندگی ما رو بهتر کنه. پس آشنایی با هر گوشه از این جنگل بزرگ هوش مصنوعی خالی از لطف نیست.